بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تشکر از حضور همه سروران، خانم ها و آقایان، به تفسیر یا بیان بخش دیگر از آیات سوره آل عمران می پردازیم تا آیه 131 فکر کنم معنا شد. امشب از آیه 132 شروع میشه. در هر حال بخشی از آیات پیشین بیانی بود از سنت‌های الهی و اینکه نسبت به افراد مختلف سنت‌ها تغییر نمی‌کنند. یعنی نسبت به انبیا، نسبت به اولیا، نسبت به اوصیاء الهی، نسبت به ائمه تغییری در سنت ها حاصل نمی شود و نیز نسبت به مردم عادی و آیات مثال جنگ احد رو می زنه، اشاره به اون جریان هاست. پس در چه صورتی اون سنت ها دقیقاً بر عمل انسان منطبق می شود و عمل انسان انطباق پیدا می کند با سنت های الهی؟ ادامه می دهد: و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اگر شما از خدا و رسول اطاعت بکنید، این موجب می شود که مورد رحمت الهی قرار بگیرید. پس رحمت و فیض الهی منقطع از عالم نیست، یعنی یه چیزی نیست که خداوند اون رو در یک گنجی نهاده باشه و اگر کسی اطاعت کرد بعد اون رو بهش عطا بکنه، حالا یا خودش متوجه بشه یا نشه. بلکه رحمت یا فیض یا اصولاً تمام آثار صفات الهی در نظام عالم موجود است، مثل ذخایری است که در اختیار ما هست، ذخیره آب، ذخیره معادن، ذخایر سوخت و نفت، اینها هست و ما باید اونها رو کشف بکنیم، استخراج بکنیم و انواع محصولات رو ازش به دست بیاوریم و استفاده بکنیم. وقتی ما این حرکت رو کردیم، از این رحمت‌ها و فیوضات الهی بهره‌مند شدیم و اگر این کوشش را به کار نبریم، رحمت بوده، فیض بوده، به ما نرسیده، ما ازش استفاده نکردیم. پس در چه صورتی میتوانیم به اون منبع فیض الهی و رحمت الهی دسترسی پیدا بکنیم؟ اطیعوا الله و الرسول، اطاعت بکنید از خدا و از رسول، باشد که مورد رحمت قرار بگیرید. پس بدون اطاعت امکان وصول به منبع رحمت الهی نیست. پس اون رحمت خیلی فراتر از این است که امروز ما ازش استفاده میکنیم. یعنی اینم رحمت الهی هست، اینم فیض الهی هست، ولی به اندازه ایست که ما کوشش میکنیم و به اندازه ای که کوشش نمیکنیم یا راه خطا میرویم از ما سلب میشه. بنابراین این همه ی رحمت نیست. بله، ما استفاده میکنیم از هوا، از اکسیژن، از اون چیزی که خدا آفریده، نفس میکشیم، از این نعمت ها استفاده میکنیم و به حیات خودمون ادامه میدهیم، ولی این حیات در واقع اون حیات حقیقی نیست که خداوند از طریق انبیا برای بشر ترسیم کرده. چرا؟ چون این حیات ناشی از اطاعت کامل از خدا و رسول نیست. میدانیم دیگه، خودمون میدونیم چقدر داریم اطاعت میکنیم، اون اطاعت کامل نیست. بنابراین به حدی و اندازه ای که در اطاعت ما از خدا و رسول نقصان هست، به همون اندازه در بهره‌مندی از رحمت خدا هم نقصان پدید می آید. بنابراین یکی از نمادهای اطاعت این بود که وقتی پیامبر دستور می دهد که شما موظفید این نقطه سوق الجیشی از میدان جنگ را کنترل کنید و تا من دستور ندهم اونجا را رها نکنید، باید اینا تا آخر می ماندن، اونجا رو ترک کردن، اطاعت نکردن، رحمت ناقص شد و حتی بخشی از رحمت سلب شد، یعنی حمزه از مسلمان ها گرفته شد، حتی از پیامبر گرفته شد، یکی از پشتیبان های بزرگ اسلام و پیامبر بود، پس رحمت سلب میشه، گرفته میشه. اینا مثال میزنه، این خداوند فقط به عنوان مثال. و سارعوا بعد از اطاعت از خدا و رسول، مسئله دوم، و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بعد از این شتاب بگیرید، بشتابید. به کجا؟ به سوی آمرزش. پس آمرزش هم در نظام عالم، اینا همه که من میگم نظام عالم یعنی سنت های الهی است، این چیزهایی است که همراه عالم خلق شده و چون از صفات الهی سلب آنها از عالم اصلا امکان ناپذیره، یعنی ما نمیتوانیم اون مغفرت و آمرزش را از نظام عالم سلب بکنیم، چه انسان درش باشه چه نباشه. فقط انسان نیست که نیازمند مغفرت الهی است، همه موجودات و کائنات عالم نیازمند این مغفرت هستند. پس مغفرت جزء فیوضات الهی است که پیوسته به نظام عالم تزریق میشه و وجود داره، پس قطع نمیشه. ما باید بشتابیم و به اون برسیم، ما باید خودمون رو برسانیم به ساحل دریای مغفرت. از این جهت میگه شتاب بگیرید، این فرصت ندارید، فرصت نیست که امروز رو به فردا بیندازیم و حالا امروز هم یه گناه دیگر رو بکنیم، یه خطای دیگر هم بکنیم و انشالله یا عمره میریم یا حج، اونجا در کنار خانه خدا دیگه بسیار مکان خوبی است و حتما در ماه رمضان هم میریم و اونجا طلب مغفرت میکنیم و خدا ما رو میامرزه. اصلا این نیست. ببینید اشتباهات ما از این نکات حساس و دقیق سیستم عالم ناشی شده، یعنی اصلا سیستم رو نمیشناسیم. حالا مغفرت چیست؟ مغفرت آمرزش است، یعنی این که خطاهای پیشین اینا بی اثر بشه، این مغفرت. انسان اشتباه میکنه، خب حالا باید بشه تابد برای رفع اشتباه، پس باید اشتباه رو بشناسه، بعد باید جرأت داشته باشد که بگوید اشتباه کردم. غالباً ببینید تمام این تعریفاتی که در قرآن هست از انسان و صفات انسان برای همینه که انسان خودش معرفت پیدا بکنه. مثلا غرور چیه، کبر چیه، مکر چیه، حیله چیه، اینا یکی یکی قرآن تعریف میکنه. خب انسان وقتی که نخواست خطای خودش رو بپذیره، اون وقت اون صفات مذموم و بد خودش رو ظاهر میکنه، یعنی حتما میایسته و میخواد بگه که خطای من درست بوده، میشه متکبر. وقتی متکبر شد میشه مستکبر، وقتی مستکبر شد میشه شیطان، یعنی شیطان صفت استکبار انسان شیطان است. به همین جهت میگه سارعوا الی مغفرت من ربکم، بشه تاوید در جبران خطاهای پیشین تا برسید به وادی و ساحل مغفرت و آمرزش، و الا نصیبتون نمیشه. هست، مغفرت اونجاست، از نظام عالم نیست سلب نمیشه، توی نظامه، من باید بهش برسم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو تشنه شدی؟ اگر خطا رو شناختی و تصمیم گرفتی که جبران بکنی، خودت رو رسوندی به مغفرت. و چون آثار اعمال بد انسان در جوامع بشری، در تمام جوامع و در طول نسل‌ها تأثیرگذار است، از این جهت باید انسان برای جبران اون اشتباهات و خطاها شتاب بگیره. باید شتاب بگیره و الا این خطا و این اشتباه آثارش دائمی است. اینم یکی از سنت‌ها و نظامات الهی است که عمل خوب آثارش تا قیام قیامت هست، عمل بد هم آثارش تا قیام قیامت هست. حالا ما توی بحث قیامت این مسئله رو مطرح کردیم، ازش عبور کردیم که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چطور میبینه؟ چرا میبینه؟ چرا یک مثقال ذره به اندازه یک دانه ارزن خردل اگر خوبی بکنه خواهد دید، اگر بدی بکنه خواهد دید؟ یعنی در طول عالم تا قیام قیامت این عمل ثابت ایستاده است، از بین نمیره، مگر اینکه انسان خودش شتاب بگیره و اون عمل و خطای پیشینی بد خودش رو جبران بکنه، این میرسه به مغفرت. خب دیگه به سوی کجا بشه تابید؟ یعنی بدون وصول به مغفرت ورود به جنت امکان ناپذیره. یعنی حتما باید گذشته اصلاح بشه. ببینید انسان اگر بخواهد که به مغفرت برسد، همیشه مترصد است که ببیند در گذشته چه خطایی کرده، هم خودش هم جامعه مردم دیگر. وقتی مترصد شد، اون وقت قضیه امر به معروف و نهی از منکر اینجا شکل میگیره که من میبینم خطاها در جامعه چی بوده، حالا میخواهم جبران بکنم، میخواهم خودم و مردم را برسونم به مغفرت، امر معروف میکنم، میگم تو اشتباه کرده، جامعه باید اصلاح بشه. تا این خطاها اصلاح نشن جامعه درست نمیشه، مردم درست نمیشن، کمالات حاصل نمیشه، بهشت معنا پیدا نمی کنه. پس تا این مغفرت نیاد، یکی از دروازه های بزرگ ورود به جنت چیست؟ مغفرته، که انسان خودش رو به اون وادی برساند. خب بعد چیه؟ بعد از سار او الی مغفرت من ربکم، دیگه به کجا بشه تابید؟ و جنتن، و بهشتی که چطوریست؟ ارض و هست سماوات و الارض، که اگر بخواهید عظمت و بزرگی آن را ببینید، نمایش و نماد آن تمامی آسمان ها و زمین است. پس تفاسیری که ارض را به معنای پهنا گرفتند دچار اشتباه شدند. اگر بگوید پهنای آن، بعدم گفتن خب پهناشو که گفت که به اندازه آسمان ها و زمینه، خب وقت طولش چی؟ طولش دیگه خب بیش از مثلا دو برابر عرضه، معمولا طول دو برابر عرضه، دیگه لازم نبوده بگه، اینا رو نوشتن توی تفسیرها. ولی عرض اینجا به معنای نمایش دادنه، همینطوری که میبینید امروز به نمایشگاه اتومبیل، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه هر چیز میگن معرض، یعنی محل نمایش، محل عرضه کردن. مثلا میگید خدمت شما معروض میدارم یا عرضه میدارم، یعنی به نمایش شما میگذارم، جلو شما میگذارم. پس این که میگوید عرض و هست سماوات و الارض، پهناش مقصودش نیست که توی طولش بمونه، یعنی نمایشش. میخواید به نمایش اون بهشت چیه؟ همه این آسمان ها و زمین نمایش اون بهشت است. اینجا نمایشگاهه، داره نشون میده. میخوای وارد این عظمت بشی؟ میخوای اصلا جزء باشی از کل این گردونه؟ میخوای توی این نمایشگاه قرار بگیری؟ پس به شتاب، شتاب بگیر. این بهش برای کی فراهم شده؟ اعدت للمتقین، برای پرهیزگاران. پس اون تمام آیات، تمام کتاب، تمام هدایت بر این محورها میچرخه. انسان عمل میکنه، در عمل ممکنه دچار خطا بشه، باید خطای خودش رو اصلاح بکنه. اصلاح خطا یعنی مشمول مغفرت شدن. مشمول مغفرت اگر بشود شایستگی پیدا میکند که برود به بهشت، بهشتی با این عظمت. پس این انسان پیوسته دارد از گناه اجتناب میکند و پرهیز میکند از نافرمانی خدا. پس آخر آیه با اول آیه که میگه اطیع الله یعنی اطاعت از خدا و رسول، یعنی متقی، یعنی پرهیزگار. خب حالا چند تا صفت، صفات متقین رو خیلی جاهای قرآن میگه، چند صفت هم در اینجا داره. کیا هستن متقین؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که در گشاده دستی و تنگ دستی یا در آسایش و در تنگنا قرار گرفتن هر دو انفاق می کنند. خیلی مهمه که انسان این صفت رو باید داشته باشه. ببینید انفاق در گشاده دستی ناشی از صفت انفاق انسان نیست، ناشی از این است که این یک مقداری پول اضافه بر هزینه هاش داره، اینو میده، میگه اینو حالا نمیخوام، اینو خرج میکنم. این انفاق نیست. انفاق باید صفت انسان باشه، یعنی چه داشته باشد و چه نداشته باشد باید بدهد. اون وقتی که داره 100 تومن میده، وقتی نداره 1 ریال میده، ولی میده. این پیوسته در حال خرج کردنه، دائم از خودش دور میکنه پول را و ثروت را. این اصلا معنا ندارد که در جامعه اسلامی فقط ثروتمندها وظیفه دارن که کمک بکنن. نه، همه باید بدن، منتها هر کسی در حد توانش. حالا بیایید و اینا رو همین جمع تصمیم بگیره همینا رو صفت خودش بکنه، اون وقت ببینید اصلا چه رشدی پیدا میشه، حتی از نظر اقتصادی. یعنی همونی هم که نداره وقتی شروع کرد انفاق بکنه، اونم برای اینکه فرمان خدا رو اجرا بکنه، چون خدا گفته است، خدا گفته است باید بدن دیگه. نمیگه من که ندارم، من که خودم پول آب ندارم، پول برق ندارم، پول تلفن ندارم، چطور انفاق بکنم؟ نه، و این صفت ما نیست متاسفانه. و هنوز منتظریم، منتظریم، کار میکنیم، زحمت میکشیم که خب ما حالا باید خونه پیدا بکنیم، یا خونمون کوچیکه، خودمون نیازمندیم، چطور من که خونم کوچیکه، خودم نیازمندم، بیام کمک بکنم؟ اصلا اگر یه هم چیزی در دین باشه، خدا عادل نیست. خدای عادل اونه که بگه که بیاد به منم بدید، منم خونم قد کی بشه، مثلا قد کاخ نمیدونم گلستان، کاخ سعدآباد، قد اون که شد، خب اون وقت انفاق میکنم. من اصلا مفهوم نداره. ببینید قرآن این چیزهایی را که میگوید و واقعا اگر عقلانی در عمق بریم میبینیم انسان کامل اینه که همه این چیزها صفت ذاتیش باشه، همونطوری که انفاق صفت ذاتی خداست. آیا خداوند تمام این بشر رو ببینیم، حالا فرض میگیریم که قرار است، قرار است که فقط شیعیان برن توی بهشت، این که خب دیگه همینی که میدونی، اینو قبول داری، پس چرا خدا نعمت را از چینی ها سلب نمی کنه، از کره ای ها سلب نمی کنه، از آمریکایی ها سلب نمی کنه، از اروپایی ها سلب نمی کنه، از آفریقایی ها سلب نمی کنه؟ چرا؟ برای اینکه صفت ذاتی خدا انفاق و دهشه. اما میگوید من نظامم را طوری درست کردم که تو اگر انفاق نکنی آثار تخریبی عمل خودت رو خواهی دید و این آثار تخریبی از تو تفکیک ناپذیره، بنابراین بعد از مرگم که بیایی در قیامت و جلوی من بایستی و ظاهر بشوی، اونجا با همین عملت اومدی، من نمیتونم کاریت بکنم، من نظامم اینه، عمل از تو تفکیک ناپذیره، نگاهت بکنن با عمل مثل یک خوکی، مثل یک شتری، مثل یک گاوی، با عمله، عمل تجسم پیدا میکنه، من دیگه کارش نمیتونم بکنم. با اون عمل هست که اون جنبش رو فرشتگان میبینن که اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، خدایی میخوای کسی رو در زمین بگذاری که فساد بکند و خونریزی بکند. خب پس وقتی صفت ذاتی شد سلب نمیشه، یعنی نمیتونه بگه حالا اما خود عمل انسان است که موجب میشود این صفت خدا به اون نرسه، نه اینکه خدا نخواد، این خودش نخواسته. که خدا به کسی ظلم نمیکنه، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ستم میکردن. خب پس این صفت، صفت انفاق در آسایش و سختی یا در گشاده دستی و تنگ دستی. بعد والکاظمین الغیظ، خیلی مهمه که انسان خشمگین میشه، ناراحت میشه و حتما هم میخواد واکنش نشون بده. اگر واکنش نشان ندهد اصلا خودش انسان نمیدونه. چرا؟ چون توی دلش یا توی ذهنش یا حتی به زبان میاره که اگر من چیزی نگویم طرف فکر میکند که من ترسیدم، فکر میکند که من نادانم، فکر میکند که ما خر بودیم، نفهمیدیم، نخیر، باید یه چیزی حتما بگم. و الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره، کش پیدا میکنه و یک قضیه کوچک منتهی میشود این وقت به یه جنگ جهانی. حالا این جنگ اگه توی خانه باشه منتهی میشه به طلاق و کشمکش و از این چیز. اگر بین دوتا صاحب مغازه همسایه باشه، حتی توی این اخباری که در روزنامه ها هست بسیار منتهی شده است به قتل به خاطر همون خشم. اما اگر انسان خشمش رو فرو ببرد، مخصوصا ما مسلمان ها که دینمون الگو محوره، یعنی دین ما آمده توی مکتبش الگوهایی رو تربیت کرده و به ما نشون میده، میگه کاظم غیظ میخواید ببینید کی خشمش رو فرو میخوره، علی رو نگاه بکنید. وقتی اون عبد بود زمین خورد و آب دهانش انداخت و صورت علی نکشتش، اینکه بعد در تاریخ نگویند که چون آب دهان انداخت بود علی عصبانی شد و اون رو کشت رفت، که من به خاطر خشم و عصبیت این کار نمی کنم. این الگوه. از این جهت است که ما همیشه الگوها رو مطرح میکنیم، این اینها تربیت شدگان این مکتبند، توانستند خودشون رو منطبق با خواستهای مکتب پیش ببرن و به کمال برسانن، بنابراین الگو داریم، نگاه میکنیم به الگوها. و این چیزیست که شما کمتر در مکاتب انسانی و فلسفی عقلانی میتوانید پیدا بکنید. اون مکاتب نتوانستن الگو برای خودشون داشته باشن. الگو در خشونت داشتن، هیتلر رو داشتن، مغول، چنگیز خان رو داشتن، ولی الگو در انسانیت بعد از اونها حتی خود اسلام هم نتونسته، مخصوصا در رهبران سیاسی دیگه نتونسته الگو داشته باشه اسلام. حال در علما، فقها، اینها بودن الگوهایی که از نظر اخلاقی آدم بتونه دست بذاره روشون، در حکما بودن، ولی در پیشوایان سیاسی نبودن. با اینکه ما الگوها رو داشتیم، اینکه مثلا در مسائل سیاسی میگوییم ببینیم امیرالمؤمنین چطور عمل کرده در اینجا، برای این است که اون الگوی ماست، یعنی الگویی است که مدعی است که من تابع قرآنم، من از فرمان خدا اطاعت میکنم. ببینیم کسی که خودش رو 100% مطیع خدا دانسته در این مسئله چطوری عمل کرده؟ گرت برداری میکنیم، عمل میکنیم. خب پس دومین خصوصیت متقین کظم غیظه، یعنی فرو خوردن خشم. صفت سوم والعافین عن الناس. من خواهش میکنم به این آیات خیلی خوب دقت بکنید. ببینید اصلا جامعه را تبدیل به مؤمن و کافر یا خودی و غیر خودی نمی کند. انفاق برای مردم است، نه برای مؤمنان. به همه فقرای جامعه باید داد، اصلا با دینش نباید کاری داشته باشه. کظم غیظ برای هر کسی است که در برابر انسان قرار گرفته و ما نسبت به او خشم پیدا کردیم. و اگر این صفات در انسان، مخصوصا انسانهایی که حالا اختصاص میدن که مقام دارن، در یه ادارهی هستن، مدیرن، مراجعات مردم به آنها زیاده، باید حتما این صفات رو داشته باشن، چون هر کسی یه خواسته جدایی داره و میتواند اون رئیس رو، اون کسی که باید این خواسته رو برآورده بکنه، عصبانیش بکنه. تا بیاین در مدارس معلمین نسبت به شاگردها، بیاید در خانه ها پدر و مادرها نسبت به همدیگر و نسبت به اولاد کظم غیظ، و در جامعه هر کسی که باشه. بعد میگه والعافین عن الناس، و کسانی که از مردم، نه از مؤمن ها، هر کسی باشه گذشت میکنه. آقا این کاری کرده، اون کاری کرده، گذشت کنه، رهاش کنه. این که مؤمن نیست، این که کافره، این که یهودیه، این که نه مسیحیه، نه از این نمیشه گذشت کرد. به همین جهت نمیگوید که والعافین عن المؤمنین، یعنی عن الناس، از مردم، چون تو جامعه همه تیپ آدمی هست. و همین آیه هم نشان میدهد که نه انبیا و نه قرآن و نه خداوند هرگز این خواسته رو نداشتن که همه آحاد یک جامعه باید ایمان بیارن. نه، اصلا آب صاف و پاک رو میریزه خداوند رو دست کسانی که تبلیغ میکنن، که اکثر هم لا یؤمنون لا یشعرون، بیشتر دنبال کارن، دنبال زندگیشونن، دنبال درک این مسائل نیستن. حالا اونهایی که ایراد میگیرن که عقل بشر رو زیر سوال برده، گفته اکثرا شعور ندارن، نمیفهمن. نه، در قضیه فهم مطالب هدایتی خداوند اینها شعورشون به کار نمیبرن، کار خودشون میکنن. نمیخواید بیا تو خودمون، ما چقدر از آیات قرآن رو میدونیم ولی عمل نمیکن، میشه لایشعرون. یعنی نمیفهمیم که این به نفع ماست، قبول نکردیم که به نفع ماست. نفع را در همون حادثه آنی و فوری میبینیم و میگیم خب حالا خدا میبخشه دیگه، طوری نیست. یه میدونه که ما حالا اینجا گیر کردیم، حالا مصلحت هست و به هر حال یه مصالحی هم هست و دنبال کلاهای شرعی، پس میره توی اون بادی که اکثر هم لا یؤمنون، ایمان ندارن که حرف ما درسته، باید بهش عمل بشه. خب ما دنبال این ایمان هستیم. پس خداوند کل جامعه رو در نظر میگیره با همین آدم هایی که همیشه همینطور بوده و هستن و همه هدایت خدا را نمیپذیرن، و اونها که پذیرفتن همه به سرحد کمال نمیرسن، اینا میشن ناس. پس روش مؤمنان نسبت به مردم، مردم باید با گذشت باشه. پس اینم صفت سوم. اینا مجموعاً این صفات رو اگه کسی داشته باشه، کیه؟ محسنه. والله یحب المحسنین. اینا احسان میکنن. پس ببینید وادی احسان رو چقدر گسترش میده. ایناست که ما نمیشناسیم. یعنی واقعاً همه این خصوصیات جمع شده در یه کار، و اونم اینه که مثلا ما یه پول یه جای خرج کنیم، یه مثلا جهازی برای یکی بگیریم، یه زمینی برای یکی بگیریم، یه خانه‌ای بسازیم، یک نمیدونم درمانگاهی بسازیم، تو این خرج کردن این پول هست. صفات انسانی اینها مسکوت مانده یا ازش غفلت کرده. اون وقت احسان با این صفات انسان میشود محسن و خدا او رو دوست داره. چرا؟ چون طبیعت نظام عالم کمالش به وجود این صفاته. یعنی اگر یک عده محدودی حتی در جوامع بشری باشن که این صفات رو داشته باشن و با این صفات زندگی بکنن، همینها تأثیر گذارن بر کل جامعه. بیاید حالا من یک جای اقتصادی رو براتون مثال بزنم. حالا در مراکز اقتصادی ایران بازار یک کلمه مشهوره، یعنی مثلا فلانی در بازاره، حالا ممکنه در خیابونم باشه، ولی بازار اصطلاح شده برای مراکز تجاری و اقتصادی. ببینید اگه ما توی بازار چند تا، مثلا 5 تا 6 تا آدم داشته باشیم که اینها قرآنی باشن، بقیه هم اصلا نباشن و اینا عمل بکنن، یعنی با این صفات باشن، با این خصوصیات باشن، ببینید چقدر تأثیر گذار. اصلا همونایی هم که نیستن اینا رو قبول میکنن، میگن هرچه فلانی گفت برید فلانی رو بیارید، ما اونو قبول داریم. کفایت میکنه اینکه ما بیایم اصلا نیروها رو پراکنده بکنیم و بخوایم همه جامعه رو اهل ایمان بکنیم و ایمان بیارن؟ اصلا امکان ناپذیره. پس باید یک عده‌ای در جوامع بشری کاملا ساخته و پرداخته بشوند و کاملا دارای صفات انسانی بشوند که قرآن تعلیم داده. حتی دقت بکنید، خیلی وقتها ممکنه افرادی پیدا بشوند که از این اخلاق سوء استفاده بکنن و طرف را درگیر بکنن، به چالش درونی وادارن که نکنه ما داریم اشتباه میکنیم، ما دارن از اخلاق ما سوء استفاده میکنن. همینجا همین قسمت آیه والعافین عن الناس ازش باید بگذره، ببخشه، اون ضربش خودش میخوره. و اینکه قرآن تأکید دارد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی اینکه خطاها و اشتباهات و کفر دیگران موجب نمیشود که این نظام و سنن ما در عالم از هم گسیخته بشود. این ذکرها، ذکر فقط قرآن نیست، چون قرآن هم تبیین اون نظامه. بنابراین تأکید بر همینه که نظام پایدار است، ذکر ما پایداره و اون انحرافات نمیتواند این رو به انحراف بکشونه. این سر جاش. پس حد اقل توقع خداوند از ما این است که اون کسانی که مستقیماً آیات را میشنوند اینها تحت تأثیر قرار بگیرن، خودشون رو اصلاح بکنن و با این صفات خودشون رو تربیت بکنن، مربا بشوند به صفات الهی و تربیت ربوبی. صفت چهارم که برش گردونید به این که توضیح دادم چرا انسان باید به سمت مغفرت شتاب بگیره، این آیه تبیینه، همون نیاز به مغفرته. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من فقط میتوانم بگویم، بارها هم گفتم، بازم طوری نیست، تکرار میکنم، که قرآن خیلی زیبا و قشنگه، خیلی و خیلی خوب و خلاصه، در کوتاه‌ترین جملات بزرگترین و عالی‌ترین مفاهیم انسانی رو نهاده است. خب پس صفت چهارم این است که متقین دیگه کیا هستن؟ کسانی که هر وقت یک کار زشتی بکنن که آثارش آشکار باشه و جامعه رو بگیره اون فاحش است. یعنی کار زشتی میکنه تو جامعه اثر میگذاره، این به لغت عرب فحشا اسمشه، یعنی کار زشت فراگیر مصری. میگه وقتی این کار رو کردن، یا این که به خود ستم کردن، به خود ستم کردن معنای منکره، یعنی او ظلموا انفسهم یعنی فعلوا منکرن یا فاحشتن یا منکرن، یا به خودش ظلم میکنه یا به جامعه. پس اولی ظلم به جامعه است، دومی ظلم به خیشتن. یه هر کدام از این دو کار رو که کردن خدا را یاد می آورند، که این میره در مقوله اطاعت از خدا، یعنی حکم خدا رو می داند اشتباه کرده، و اشتباهش هم در این دو مقوله است، یا به جامعه زیان رسانده یا به خودش. حالا چه کار میکنه؟ پس در این خصوص، در این حالت، فاستغفروا لذنوبهم. ببینید اون خطاها رو هم میبره در ذنب، نمیبره در اسم. اسم به الف و سه سه نقطه و میم گناهان نیست که خداوند براش در قرآن عذاب مقرر کرده. این خطاها و اشتباهات میبره در ذنوب، یعنی تأخیرات، یعنی آنچه را که امروز باید بکنه به فردا انداخته، آنچه را که در این لحظه باید بکنه در لحظه بعد انجام داده، نماز سر وقتش رو به تأخیر انداخته، این کارها رو کرده، اینا ذنوبه. خب این میدونه، حتما همه میدونن که فضیلت نماز به سر وقت خوندنشه. خب حال تأخیر انداخت، اینجا خدا رو بیاد میاره که خدایا میدانم از منبع فیض تو فاصله گرفتم. حالا استغفار میکنه، یعنی میشه تابت. سارعوا الی مغفرة من ربکم، مغفرت اونجاست، پیش اونه. من دیگه نخواستم وارد این مظاهر شرک بشم که ما مغفرت رو از چه مظاهری طلب میکنیم. مغفرت من ربکم اونجاست، نه دست کس دیگری، نه هیچ کس جز خدا نمیتواند ادعا بکند که مغفرت دست منه. پس برای تأخیرات و این گناهان طلب مغفرت میکنه. اون آیه که قل عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون ذنوب اینا هست، یعنی که من خدا همه گناه ها رو میبخشه، اون گناه نیست، این تأخیراته. اینا میگه ناامید نشید که حالا که این گناه ها کردم، حالا که این تأخیر، حالا ما که نمازمون رو همش آخر وقت میخونیم فایده هم نه، پس دیگه نخونه. نه، بخون، بخون، همون آخر وقتش هم بخون. این جوانام که صبح تنبلی میکنند و هرچه صداشون میزنن پا نمیشن نماز بخونند، و بعد پدر مادرها میان از من میپرسن که با اینا چه کار بکنیم، میگم باشون مدارا بکنید، وقتی بیدار شد بگید حالا نماز صبحتو بخون. این کم کم عادت میکنه، خودش اصلا شیفته میشه، یه ساعت 4:30 سر اذان از خواب میپره، ولی حالا باش مدارا بکنیم. پس این ذنبه، این تأخیره، اینا حالا. اما اگر گفت ما که دیگه ولش، ما که دیگه دیر پا میشیم و نخوندیم و اینا، ما اصلا رها میشه، میره جزء اسم، اما حالا تأخیره، انجام داد. شتاب به سوی مغفرت چیه؟ اینه که این زمان رو کم بکنی، این فاصله رو کم بکنی و زود خودت رو برسونی به اون وقت فضیلت نماز و همون وقت پاشی و بخوانی و بعد خودت رو سرزنش بکنی که عجب، ما بچه بودیم نمیدانستیم که این عبادت در این زمان چقدر در روحیات انسان تأثیر داره. سوال: و من یغفر الذنوب الا الله، جمله معترضه است بین صفاتی که داره بر متقین میگه. اینجا باید تکلیف رو تعیین بکنه که چه کسی غیر از خدا این ذنوب را مورد مغفرت قرار میده؟ یعنی هیچ کس. استفهام انکاری است، یعنی میپرسد که ما بگوییم هیچ کس. سوال مطرح میکنه همینجا وسط آیه، برای که بعدش دو مرتبه میره سر همین کسانی که اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، وقت میاد اینجا ولم یسروا علی ما فعلوا. این ولم یسروا علی ما فعلوا مال اونجاست که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ولم یسروا علی ما فعلوا و پافشاری و اصرار نمیورزند و نورزیدند بر اون دو کار خطایی که کردن، یا فحشا یا منکر، اصرار نمیورزه، رهاش میکنه. پس ببینید اصرار بر تأخیرات هم، اینم خطاست، اینم دور میکنه انسان رو از مغفرت. و هم یعلمون، در حالی که میدانند، یعنی خطا رو میدونه چیه، ذکر خدا رو میدونه، هدایت خدا رو میدونه و باز هم اصرار میکنه. خب اگر کسی دارای این صفات شد، پس چند تا صفت گفت؟ 5 تا، بله؟ 6 تا. ببینید 3 تا در آیه اولیست که انفاق در سرا و ذرا، کظم غیظ و عفو مردم، 3 تا. دوم فعل فحشا یا منکر، این 5 تا. و بعد ذکر الهی در این حالت که باشه، میشه ذکر الهی، میشه در واقع 4 رومی. اون دوتا خصوصیت کار بعد که میکنه، ذکر خدا رو میکنه میشه صفت 4 روم، استغفار میکنه میشه صفت 5 روم، اصرار بر گناه نمیکند صفت 6 روم. اینا صفات متقینه، اینا پاداش دارن. چه پاداشی؟ اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم. پس ببینید که عرض کردم خدمتون، یکی از دروازه های ورود به بهشت، در نه دروازه، مغفرت الهی است که سار او الی مغفرت من ربکم. بعد میگه با این خصوصیات که اهل تقوا داشته باشن، اینها جزاشون مغفرت الهی است، این میرسن به مغفرت، مغفرت رو دریافت میکنن. دیگه چی؟ و جنات تجری من تحت الانهار، و باغهایی که از زیر درختانش جویهای آب جاری است. این مثال ها رو میزنه برای اینکه این چیزهایی که ما در دنیا داریم، اینا مسئله ها، مسئله که ما در دنیا ببینیم، باغ، زیبایی باغ، اینکه آب از زیر درخت ها جاری است، سایه درخت ها، خنکی هوا، جایگاه خوب، اینها رو ببینیم و طالب بهشت بشویم. و الا برای انسان کامل که بخواهد به حد کمال برسد و خلیفت الله باشد و از این مرحله به اصطلاح ذنوب عبور بکند و به دریای رحمت و مغفرت الهی وارد بشود، خیلی زشت و کمه که مثلا یه تختی زیر چند تا درخت توی یه باقی بهش بدن که آب از جلوش را جاری بشه و به خاطر این بره نماز بخونه، مثلا یه تیک باق، یا به خاطرش روزه بگیره، یا به خاطرش حج بره. این واقعا خیلی زشته، خیلی. اما این تمثیله، میگه اون چیزی که ما میخواهیم به شما بدهیم مثل این است، اینطوریه زیباییش، اینطوریه طراوتش، شادابیش، اینطوریه شما دوست دارید. ولی این اصلا خیلی نقصانه که انسان برای این بره مثلا عبادت بکنه یا کار خوب بکنه یا انفاق بکنه. تا حالا بعضی هم میگن حالا یه قرفه مثلا تو بهشت به ما بدن بسمونه. خیلی اتفاقا زیاده طلبی است که همچه قرفه ایرن بخواییم. اگه بگم مثلا بریم پشت دیوارش یه نگاهی توش بکنیم بسمون باشه، اون بهتره. خالدین فیها، در اون بهش جاودانه هستند. و نعم اجر العاملین، این بهترین پاداش است برای عمل کنندگان. پس اگر بهترین پاداش یه چنین بهشتی باشد، قطعا خیلی خیلی مهمتر است از یک باقی که درخت داشته باشه و آب داشته باشه. اگر انسان انسان در این دنیا میشه ها، در این دنیا میشه متحقق است بتواند خودش رو در ظل، یعنی در سایه صفات الهی قرار بده. این درخت ها سایش بهتره و میوش بهتره، یا مثلا درخت شاتوت مثلا، یا پرتقال، یا نمیدونم فلان، یا درخت سایه دار مثل چنار. که خدا نگفته که چه درخت هایی، نگفته درخت هایی میره، گفته درخت. حالا کدام یکی از این درخت ها سایش بهتره؟ خب انسان اگر در همین دنیا این صفات را کسب بکند، مثل کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اینجاست این درخت، تو خودت به این درخت برس. وقتی این درخت رو نگاهش میکنی، یا برای این درخت رو کار میکنی که میگه نعم اجر العاملین، از چه درختی صحبت میکنه که این بهترین پاداش است برای عمل کنندگان. من مخصوصا از ما گذشته خطابم به جوانهاست، خودتون رو دریابید، بشریت رو دریابید، لحظات را به بازی و در واقع سرگرمی های بیهوده نگذرانید، کار را و زندگی را و این حیات را جدی بگیرید. و نظام عالم یک نظام بسیار جدی و سرسخته. این که نمیدونم یکی پاش به نمیدونم یه سنگی بخوره، من افسرده شدم و نمیدونم حالا این نشد غمگین شدم و اصلا اینا نیست، اینا در نظام نیست، اصلا معنا نداره. همش کوشش، کوشش و جدیت و سرعت سار او الی مغفرت من ربکم، که انسان با شادابی و تراوت بشتابد به سوی کسب مغفرت الهی. این شوخی نیست. وش از همین آغاز، آغاز زندگی، یعنی من میگویم باید به همین 10 ساله‌ها 11 ساله‌ها قضیه تفهیم بشود که اصلا حیات بشری چیست. اینا نیست که ما داریم و خودمون رو سرگرم کرده. خب نمیدونم، کوشش بکنم که تمام نمیشه، بنابراین چند آیه ای که مثلا آیه قد خلت من قبلکم سنن توضیح خیلی داره به همینجا ختم میکنم، چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نمانده. تشکر میکنم که واقعا در هوای گرم تحمل میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.